با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور اشرف غنی محمد علی فتمر را به حیث سرپرست و نامزد وزارت خارجه گماشته است. طالبان میگویند زندانیان این گروه پس از رهایی از بند دولت افغانستان به جنگ بر نخواهند گشت و پاسخ مثبت 11 کشور به درخواست منشی عمومی سازمان ملل متحد برای آتش بس طالبان تا هنوز پاسخ ندادند. پنج عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار در بخش خبری این ساعت به صورت زنده و مستقیم با شما خواهم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. تا لحظات بعد جزئیات از مطالب خبری ما آغاز میکنیم. با خبرها فرشته نگاه با شماست.
در آغاز سرخط چند خبر. درگیری میان پلیس محلی و جنگجویان طالبان در ولسوالی قلیزال ولایت کندز. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تاکنون 7 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان باختند و ایالات متحده آمریکا از جان باختن نزدیک به 1500 نفر در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. تفصیل خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان از 25 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در سراسر افغانستان خبر داده است. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت در نشست خبری امروز گفت از جمع این موارد 11 آن در کابل، 5 در هرات، 2 در سمنگان و متبقی در ولایات بلخ، فاریاب، غزنی، لوگر، غور و کندز ثبت شدند. به گفته او با این ارقام شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 299 تن رسید.
سال 2288 سمپل مشهور در لابراتوارهای کابل، هرات و ولایت لاهور تست شده که دو جمله 960 سمپل منفی و 299 سمپل مثبت است. تعداد واقعات شفا یافتگان ما یا بهبود یافتگان ما 12 تن و تعداد فوتگان ما 7 تن میرسد.
نخستین مورد ویروس کرونا ماه گذشته در ولایت هرات ثبت شد که فرد مبتلا از شهر قم ایران به هرات سفر کرده بود. هرات بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا را در افغانستان دارد. حکومت در برخی از مناطق به شمول پایتخت کابل قرنطین و تعطیلی اعلان کرده است. اجرات الله اکبری سخنگوی پلیس کندز میگوید در درگیری میان پلیس محلی و گروه طالبان دو شورشی کشته شده و مقدار سلاح و مهمات هم به دست آمده. به گفته اکبری درگیری حوالی 9 صبح امروز زمان آغاز شد که پلیس محلی انگام گزمه در ساحه دشت ولسوالی قلعه‌زال با کمین گروه طالبان روبرو شد. او افزود که در این درگیری به پلیس محلی آسیب نرسیده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتن، اما دو طرف جنگ همواره ادعا میکنن که به یکدیگر تلفات وارد کردن. با وصف تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، هنوز از میزان جنگ به گونه چشمگیر کاستن نشده. مقام های امنیتی تخار میگویند رئیس همبستگی ملی قریه چکاب نایه چهارم شهر طالقان از سوی جنگجویان گروه طالبان سر بریده شد. این رویداد شام دیروز رخ داده. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار امروز بر رادیو آزادی گفت
گروه طالبا به دوام جنایات قبلیشان شام روز گذشته یک تن از متنفذین قوم و رئیس همبستگی ملی قریه چکاب به نام ملا منصور را بعد از ادای نماز شام با خود میبرند و سپس سری از او را از تنش جدا میکنند، به شهادت میرسانند که جسد از این آدم صبح امروز از اون محل دریافت گردید و به خانوادهش انتقال یافت.
تا هنوز انگیز این قتل روشن نیست و گروه طالبان هم در این باره به رسانه ها چیز نگفته. از فعالیت گروه طالبان در مناطق مختلف تخار به ویژه ماورای کوکچه هم باره گزارش شده. کارمندان فنی ریاست ده افغانستان برشنا شرکت کار وصل کردن برق وارداتی ازبکستان به کابل را آغاز کردند. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت امروز بر رادیو آزادی گفت به دنبال اجازه طالبان کارمندان در دو ساحه چشمه شیر و دند شهاب الدین شهر پل خمری مشغول کارند. به گفته او دو شب پیش به دنبال درگیری مسلحانه لین برق در منطقه چشمه شیر قطع شد و حالا کار بالای ترمیم یکی از پایه‌های برق وارداتی وارداتی آغاز شده. این پایه برق در منطقه دندشابالدین در یک انفجار سال گذشته و ایران شده بود. توحیدی میگوید وصل کردن لاین برق در چشمه شیر و ترمیم پایه در دندشابالدین ممکن 2 روز را در بر بگیرد. او گفت تا آن زمان ریاست برشنا از برق وارداتی تاجیکستان، برق تولیدی و برق حرارتی کابل را برق خواهد داد. صبح امروز ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه ها گفت تفنگداران آنان مانع ترمیم برق در ولایت بغلان نخواهند شد. اکنون هم از منطقه و جهان، ایالات متحده آمریکا از جان باختن نزدیک به 1500 نفر در 24 ساعت گذشته در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. بر اساس آمار پنتون جانز هاپکینز، ایالات متحده دیروز جان باختن 1480 تن را در یک شبانه روز ثبت کرد که بلندترین سطح جان باختگان در مدت 24 ساعت را نشان می‌دهد. با این ارقام شمار جان باختگان ویروس کرونا در آمریکا به 7406 تن رسید، در حالی که 273000 تن دیگر به این ویروس در این کشور مبتلاند. ایالت نیویورک بلندترین آمار جان باختگان ویروس کرونا را دارد که شمار کسانی که دیروز در این ایالت به خاطر ابتلا به کووید 19 جان باختند 562 تن گزارش شده. بسیاری از ایالت‌های آمریکا در قرنطینه‌اند و از باشنده‌های آنها خواسته شده تا در خانه‌هایشان باقی مانده تنها در صورت نیاز فوری بیرون شوند. و تازگی مقام‌ها به مردم گفتند که دهن و بینیشان را در بیرون بپوشانند. و قرار است لیگ فوتبال تاجیکستان در حال آغاز شود که مسابقات ورزشی در سراسر جهان به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا تعلیق شده. مقام های این کشور آسیای مرکزی با 9 میلیون نفوس تا هنوز از هیچ مورد مثبت ویروس کرونا خبر نداده. لیگ فوتبال تاجیکستان که 10 تیم دارد فردا با 3 بازی بدون حضور تماشاچیان آغاز خواهد شد. از تاجیکستان به دلیل برگزاری مراسم بزرگ، کنسرت ها و برنامه های ورزشی به خاطر جشن نوروز به شدت انتقاد شده. وزارت صحت تاجیکستان تاکید کرده که هیچ مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور وجود ندارد. پایان سرویس خبری.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار با سایر همکارانم همراه شما خواهم بود. رئیس جمهور اشرف غنی محمد حنیف حتمر را به حیث سرپرست و نامزد وزارت خارجه گماشته است. گروه طالبان میگوید زندانیان این گروه پس از رهایی از بند دولت افغانستان به جنگ بر نخواهند گشت.
قبل از ما تضمین کرده بودیم که یا به خانه خود بره و هیچ وقت به جنگ بر نمیگرده.
سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که طرفهای درگیر جنگ در 11 کشور به درخواست او برای آتش بس پاسخ مثبت دادند، اما طالبان تا هنوز هیچ جواب نداشتند.
To silence the guns we must raise the voices for peace.
ابتکار یک تاجر در هرات هتل خود را به شفاخانه قضایای مشکوک ویروس کرونا اختصاص داده.
ما 300 اتاق فعلا آماده ساختیم که با تخت و با تمام تجهیزات، دستگاه تنفسی گرفته تا تخت و تختای پیشرفته اینا کلا خریده شده.
یک مرد 81 ساله پس از ابتلا به ویروس کرونا در ولایت فراز صحت یاب شده است.
ایران بعد از 3 ماه مونده بود. بعد از 3 ماه دید که بارش بس ما حرکت کرد. اومد. ده 12 شما اینجا خیزدن بچه‌ها خیلی دختران نماسا خواستیر کرد.
با یاد بود از قربانیان ویروس کرونا، بیرق چین امروز در سرتاسر این کشور نیم افراشته خواهد بود. در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. رئیس جمهور اشرف غنی محمد حنیف اطمر را به حیث سرپرست و نامزد وزارت خارجه گماشته است. در اعلامیه ارگ در این باره گفته شده که آقای اطمر در پست‌های گوناگون کار کرده و از تجارب خوب برخوردار است. در این حال محمد میرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید چهره هایی که اخیراً برای رهبری وزارت ها معرفی شدند افراد توانا و متعهد هستند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
رئیس جمهور غنی پس از گماشتن سرپرستان و نامزدان وزارت‌های مالیه و اطلاعات و فرهنگ محمد حنیف اطمر را به حیث سرپرست و نامزد وزارت خارجه تعیین کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری در این مورد آمده است که آقای اطمر از چهره‌های سیاسی تاثیرگذار و مطرح افغانستان بوده و در دو دهه گذشته در بخش‌های گوناگون کار کرده است. در همین حال محمد میرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه می گوید که به شمول محمد حنیف اطمر چهره هایی که تازه به رهبری وزارتخانه ها معرفی شده اند افراد توانا و مجرب هستند.
من مطمئن هستم اینها افرادی هستند که تجربه کافی دارند، از حالات افغانستان آگاه هستند و از تجربه خوب برخوردار می باشند. توقع ما نیز از آقای رئیس جمهور این است تا افراد را به رهبری وزارتخانه ها معرفی کند که قناعت مردم را فراهم کنند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیش از آقای اطمر عبدالهادی ارغندیوال را به حیث سرپرست و نامزد وزارت مالیه و طاهر زهیر را به صفت سرپرست و نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین کرد. همچنین محمد داوود سلطانزوی به عنوان شاروال کابل و محمد ایوب سالنگی به حیث معین اداری و مالی اداره مستقل ارگانهای محلی از سوی رئیس جمهور گماشته شدند. آقای اطمر پیش از این به حیث مشاور امنیت ملی، وزیر امور داخله، وزیر معارف و وزیر انکشاف دهات کار کرده است. عبدالهادی ارغندیوال نیز بر علاوه این که ریاست یک شاخه از حزب اسلامی را بر عهده دارد به حیث وزیر اقتصاد کار کرده و طاهر زهیر چند سال می شود که به عنوان والی بامیان به کارش ادامه داده است. در همین حال رحیم جامی از فعالان سیاسی میگوید که برای پیشبرد درست کار در وزارتخانه ها نیاز است که در کنار نفوذ سیاسی به تخصص و توانایی مسلکی نیز توجه شود.
ما متاسفانه در افغانستان همروزه در حالت مدیریت بحران و حالت اضطرار هستیم. بنابراین حالت اضطرار نیاز به این است که کادرهای تخصصی و کسایی جابجا شوند که اونا هم خودشان هم درایت و توانایی های لازمه را داشته باشند در همون بخش مرتبط خود و هم در کنار از بتوانند که مدیریت بکنند کارمندهای زیردست خودند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این تاکید کرده که در کابینه چهره های را خواهد گماشت که از نفوذ سیاسی و توانایی های کاری برخوردار باشند و از تمام مردم نمایندگی کنند. محمد حنیف اطمر در جریان ماموریتش به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور یکی از چهره های با نفوذ و در این حال بحث برانگیز بوده است. پس از کنار رفتن از این مقام او به یکی از چهره های منتقد آقای غنی مبدل شد. آقای اطمر برای انتخابات ریاست جمهوری نیز ثبت نام کرد، اما پس از اختلاف نظر میان اعضای تیمش وارد مبارزات انتخاباتی نشد.
معرفی حنیف اطمر به حیث نامزد وزارت خارجه افغانستان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی، آیا در معرفی و تعیین سرپرستان و نامزد وزیران تلاش شده تا افراد تخصصی به کار گماشته شوند؟ شماره از فعالان سیاسی میگویند رئیس جمهور غنی در تلاش است تا در کابینه چهره های مطرح حضور داشته باشند. محمد داوود کلکانی یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت که برای پیشبرد کار در وزارت ها در کنار تخصص، مدیریت و نفوذ در میان مردم نیز مهم است. بازم نسیم شفق در این مورد با آقای کلکانی صحبت کرده و از او در مورد گماشتن سرپرست وزیران جدید پرسیده است.
چنانچه رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌های مختلف خود گفته رفت که ما این بار یک حکومت همه شمول و کسایی را در حکومت میارم که واقعا در افغانستان ریشه داشته باشه و ساز داشته باشه و بر مردم افغانستان دلسوزی داشته باشه و مردم سر از او جمع شوه و واقعا خدمتگار مردم باشه. تعینات جدید رئیس جمهور با اساس همی صحبت ها و حرفایی بود است که رئیس جمهور رای کرد و واقعا تعینات جدید با به اساس از این بود است که افراد و اشخاصی که خوشنام بودند و در افغانستان باقی بودند و مردمی بودند که متعهد بودند به افغانستان و به مردم رئیس جمهور افغانستان او را تعیین کرده است. امید به این میره که در آینده کابینه افغانستان بتانه واقعا خدمت لازمه و خدمتی که شایان مردم افغانستان باشه این خدمت بر مردم افغانستان برسانه.
بله آقای کلکانی، به نظر شما مهمی است که چهره های شناخته شده باشه در کابینه یا مهمی است که بیشتر به مسلک و به توانایی مسلکی و کاری توجه شود؟
مهمی است که مدیریت درست، مدیریت سالم، مدیریت که واقعا در او دو فساد مالی، فساد حتی اخلاقی وجود نداشته باشه، افراد و اشخاصی باشه که به وطن متعهد باشه، تعهد داشته باشه و دلسوزی داشته باشه در این وطن. ما با تخصص هرچ میگذاریم، ولی متخصصی که به این وطن خدمت نکنه و بالاخره بکسا رو پر کرده برو خارج از کشور در بانکای خارجی سرمایه گذاری کنه، او متخصص به درد افغانستان نمیخوره. ما تخصص رد نمیکنیم، تخصص تایید میکنیم. در پهلوی تخصص تعهد، دلسوزی و واقعا خدمت بر مردم مهم است.
بله.
امید میره که در این کابینه آینده همچو افراد و اشخاص در کابینه داخل شوند.
بله، به نظر شما همچو چهره ها اگر در کابینه گماشته می شوند، خب آقای اتمر هم چهره شناخته شده و مطرح است، آقای ارغندیوال و آقای طاهر زهیر هم در چند سال والی بامیان بود و برخی چهره های دیگر در برخی ادارات هم که گماشته شدند تا حد را شناخته شده است. یکی از انتقادهایی است که برخی از افراد یا بیشتر از افراد در حکومت گذشته، حکومت آقای کرزی، همینا کار کردند، به نحو کارکردشان با انتقاد مواجه است، موضوع فساد و برخی مسائل دیگری.
اصلا کسایی که در حکومت قبلی کار کرده بودند مثل آقای اتمر، آقای ارغندیوال و امثالش، اینا به باور ما حالا کدام دوسیه فساد مالی و فسادهای اداری ندارند. این افرادی بودند که در او وقت هم کار کردند و کار میکنند و دایندا امید میره به ای که اینا کار درست انشاءالله انجام خواهد دادند. ولی افراد اشخاصی که دوسیه داشتن، دوسیه‌هایشان حالا در سارانوالی است و اکتشافشان حتی فرار کردین به کشورهای خارج، اونا نیستن فعلا. ولی افرادی که باقی هستن واقعا تعهد دارن به این وطن و به این مردم.
محمد داوود کلکانی یکی از فعالان سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
ساعت حالا 5:18 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان میگویند زندانیان این گروه پس از رهایی از بند دولت افغانستان به جنگ بر نخواهند گشت. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت این مورد در توافق با امریکا نیز تضمین شده. اما شمار از کارشناسان نظامی میگویند تا هنگامی که آتش بس صورت نگیرد خطر بازگشت زندانیان طالبان به صفوف جنگ وجود دارد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
در ادامه گفتگوها میان تیم‌های فنی طالبان و حکومت افغانستان برای تبادله شمار از زندانیان دو طرف، گروه طالبان میگوید که زندانیان آنها پس از رهایی به میدان‌های جنگ بر نمی‌گردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی میگوید
به خانه خود میگرده و هیچ ضرورت نیست و به توافقنامه هم قبل از ما تضمین کرده بودیم که یا به خانه خود بره و هیچ وقت جنگ نمی‌کرده.
پیش از این جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان نیز به رادیو آزادی گفته بود پس از تکمیل شدن بحث‌های فنی در این باره زمینه برای رهایی زندانیان فراهم خواهد شد. بر اساس گفته‌های سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، قرار بود روند رهایی بخش از زندانیان در 31 ماه مارچ آغاز شود، اما تا حال این روند آغاز نشده است. حکومت افغانستان بارها گفته که طالبان باید برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی آتش بس کند و یا هم خشونت ها را کاهش دهد، اما به باور حکومت هنوز هم طالبان جنگ را ادامه دادند. درباره اظهارات تازه طالبان مبنی بر برنگشتن زندانیان این گروه به میدانهای جنگ خواستیم دیدگاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی و وزارت دولت در امور صلح را داشته باشیم، اما آنها اظهار نظر نکردند. برخی کارشناسان نظامی میگویند در وضعیتی که جنگ ادامه دارد خطر این وجود دارد که زندانیان طالبان پس از رهایی به صفوف جنگ برگردند. مرزا محمد یارمند معین اسبق وزارت داخله در این باره برای رادیو آزادی گفت:
حالا که جنگ جریان دارد و در بسا جایها طالبا همیشه حمله میکنند، اینان وقت یا حمله میکنند اینا که رها میشند، ولی زمانه چگونه خواهد بود؟ این مسئله قابل دقت است.
با گفته یارمند طالبان باید برای نشان دادن حسن نیت آتش بس کنند. او به این باور است که با وجود ادامه جنگ این خطر وجود دارد که زندانیان طالبان پس از رهایی به صفوف جنگ برگردند.
اطمینان دادن طالبان از این که جنگجویان این گروه پس از رهایی از زندانهای دولت به میدانهای جنگ بر نمی‌گردند. با وجود این اظهارات تا هنوز جنگ‌ها در افغانستان فروکش نکرده. در این مورد منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته طرف‌های درگیر جنگ در 11 کشور با درخواست او برای آتش بس پاسخ مثبت دادند، اما افغانستان در این میان شامل نیست. به گفته انتونیو گوترش درگیری‌ها در برخی از کشورها از جمله افغانستان شدت یافته. گوترش حدود 10 روز پیش خواستار برقراری آتش بس در سرتاسر جهان شد تا به گفته او مبارزه جهانی با ویروس کرونا صورت گیرد. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی.
طرف‌های درگیر در کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، کولومبیا، لیبیا، میانمار، فیلیپین، سودان جنوبی، سوریه، اوکراین و یمن خواست برقراری آتش بس را پذیرفتند. این را انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در ملاقاتی گفت که از طریق ویدیو در نیویورک برگزار شد. اما گوترش هشدار داد که میان اعلامیه‌ها و عملکردها فاصله بزرگ وجود دارد. او افزود با توجه به ادامه مناقشه‌ها برای سالها و عمیق بودن فضای بی‌اعتمادی، مشکلات جدی در برابر عملی شدن آتش بس دیده می‌شود. او با اشاره به افغانستان، یمن و لیبیا گفت:
Many of the most critical situations we have seen no let up in fighting.
در بسیاری از بحرانی ترین اوضاع ما گواه کاهش درگیری ها نبوده ایم و برخی از درگیری ها حتی افزایش یافتند. ما برای رسیدگی به این چالش ها نیاز به تلاش های دیپلماتیک قوی داریم. برای خاموش ساختن تفنگ ها باید صدای صلح را بلند کنیم.
To silence the guns, we must raise the voices for peace.
سرمنشی سازمان ملل متحد یک بار دیگر از طرف‌های درگیر جنگ خواست که به خاطر مبارزه علیه ویروس کرونا اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. گوترش گفت برای مبارزه با این ویروس باید متحد شد و صلح برقرار کرد. او هشدار داد که روزهای بدتر از این در انتظار جهان خواهد بود. بر بنیاد معلومات صفحه اینترنت پوهنتون جانز هاپکینز، در سرتاسر جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 1,120,000 تن رسیده است. شمار جان باختگان هم اضافه از 59,100 تن گفته شده. اتحادیه اروپا نیز دیروز جمعه گفت زمان آن است که روی برقراری آتش بس در سرتاسر جهان توافق شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در یک اعلامیه از خواست گوترش قویاً حمایت کرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
ساعت حالا 5:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، در سرتاسر افغانستان 299 تن تا امروز به ویروس کرونا مبتلا شدند. 7 تن جان دادند و 12 تن دیگر هم صحتیاب شدند. هرات بیشترین وقایع را دارد. در یک ابتکار تازه، یک شفاخانه 300 بستر برای مراقبت از افرادی که به ابتلا به ویروس کرونا مشکوک دانسته می شوند در هرات گشایش یافت. یک تاجر ملی چنین اقدام کرده. او هتل شخصیش را با عنوان شفاخانه به بیماران افراد مشکوک اختصاص داده است. شاهپور صابر از هرات جزئیات می دهد.
با گذشت هر روز بحران کرونا در هرات عمیق‌تر می شود. همزمان با این بسیج عمومی برای مقابله با ویروس کرونا شدت می‌یابد. یک هتل به شفاخانه‌ای برای مراقبت همزمان از 300 مبتلا به کووید 19 تبدیل شد. یک تاجر هراتی هتل خود را به گونه‌ای رایگان در اختیار حکومت قرار داده تا از آن برای مقابله با ویروس کرونا استفاده کند. بسیر احمد قریانی اطمینان می‌دهد که این شفاخانه با تجهیزات پیشرفته مجهز خواهد شد.
ما 300 اتاق فعلا آماده ساختیم که با تخت و با تمام تجهیزات، بدون از یک روجه خود شما میفهمید که اینا رو خودش شفاخانه چی میکنه، عوض میکنه، دیگه تمام امکانات رو هم داره و دیگه تجهیزات سیه هم از دستگاه تنفسی گرفته تا تخت و تختای پیشرفته اینا کلن خریده شده. ماکس و امثال هم با آلمان برگیری شده. اگر راه ها واشه انشاءالله به زودترین فرصت اونا میرسه.
همکنون افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در مرکز تجرید و درمان افراد مبتلا به ویروس کرونا در منطقه شیدایی هرات نگهداری می شوند. این مرکز 150 بستر دارد و برای درمان افراد ابتلا به کرونا کافی نیست. همچنین کار ساخت مرکز 100 بستر ویژه بیماران مبتلا به ویروس کرونا در شهر هرات نیز به شدت جریان دارد. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح آمه هرات خواستار همکاری مردم برای مهار ویروس کرونا شده است.
این شفاخانه 300 بستر که به نام کووید 19 قوریانی مسمى شده، بار مریضایی که در شیدایی واقعا تراکم کرده بود را کم میکنه. طبق پلان ما تا 1000 بستر پیش میریم، علاوه بر 600 بستر ما آماده است.
هرات بیشترین آمار افراد مبتلا به این ویروس در سطح افغانستان را دارد. تا دیروز 204 نفر در این ولایت به این بیماری مبتلا شده و 4 نفر نیز جان دادند. فاطمه یکی از کسانی که به این بیماری در هرات مبتلا شده بود و حالا بهبود یافته است. او از افراد مبتلا به کرونا می‌خواهد که به مراکز صحی برای تداوی مراجعه کنند.
به می درد نکنم منطلا بودم به درد کرونا. کرونا مصبت بگفتم مصبت بودم. من به می درد منطلا بودم که سه روز به خانه قرنطینه کردم. امروز چهارم مر بیاوردم به شهیده به سر شد و امروز صحتیافت یافتم که رو به خانه خمان برم.
هرات در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد. مردم هرات نگران افزایش آمار افراد مبتلا به کرونا هستند و از حکومت افغانستان میخواهند که توجه ویژه‌ای به این ولایت داشته باشد تا بحران کرونا مدیریت شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش از ولایتی که بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان را دارد. اما در خواستگاه اصلی کووید 19 بیرق چین امروز در سرتاسر این کشور نیم افراشته خواهد بود. تمامی سرگرمی ها نیز در آن کشور متوقفند. این همه به خاطر جان دادن هزاران تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در چین انجام می شود. ژکفر احمدی جزئیات می دهد.
3 دقیقه سکوت در ساعت 10 در چین بخشی از اقدامات برای یادبود از جان باختگان ویروس کرونا است. این ویروس جان دکتران و کارکنان صحی را نیز گرفته است. مقام ها در شهر ووهان چین خواستگاه ویروس کرونا برگزاری این گونه مراسم را تا حداقل 30 اپریل ممنوع کردند. چین امروز 19 مورد تازه ویروس کرونا و 4 قربانی نو را در ووهان گزارش داد. تا کنون شمار مبتلایان به این ویروس در چین به بیش از 81630 تن و جان باختگان هم به اضافه 3320 تن می رسد. هرچند متخصصان در مورد موثق بودن این آمار همچنان شک و تردید دارند، زیرا رسانه‌های محلی به گونه گسترده سانسور می‌شوند و دسترسی رسانه‌های خارجی به چین هم ممنوع شده است. بر بنیاد معلومات صفحه اینترنت ولدومیترز در سرتاسر جهان، شمار مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 1,118,000 تن می‌رسد. شمار جان باختگان هم اضافه از 59,200 تن گفته شده. تعداد افرادی که بهبود یافتند به 229,157 تن میرسد. بیشترین شمار مبتلایان به این ویروس در ایالات متحده ثبت شده. تا کنون بیش از 277,522 تن. با همین ترتیب شمار جان باختگان به اضافه از 7400 تن در ایالات متحده رسیده است. حکومت ایالات متحده دیروز اعلام کرد که در مکانهای عمومی مردم بینی و دهان خود را با ماسک بپوشانند، سفارشی که در بسیاری از کشورها عملی شده است. برای میلیاردها نفر در سرتاسر جهان توصیه شده است که در خانه های خود بمانند و تنها در مواقع ضرورت به دکتر مراجعه کنند و برای خریداری اشیای اساسی از خانه بیرون شوند. حکومت ها روی اهمیت شستن دست ها با صابون و رعایت سفارش فاصله دستکم 2 متر میان هر فرد تاکید کردند تا از گسترش ویروس پیشگیری شود.
گزارش از گسترش ویروس کرونا. شنونده عزیز، از هنگام تهیه این گزارش تا حالا حدود 17,000 مورد تازه ویروس کرونا در جهان ثبت شده. اسپانیا در لحظاتی که گذشت از وقوع 5537 واقع جدید خبر داد با 546 مورد تلفات تازه. همچنان در این میان ایران امروز تلفات را اعلام کرده که بیشتر از چین شده و حالا در ایران 3452 تن بر اساس آنچه وزارت صحت کشور میگوید جان دادند. حالا ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
وزارت صحت عمومی افغانستان از 25 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده است. از جمین موارد 11 آن در کابل، 5 در هرات، 2 در سمنگان و متبقی در ولایات بلخ، فاریاب، غزنی، لوگر، غور و کندز ثبت شدند. قول اردوی 209 شاهین میگوید نیروهای افغان در ولایت فاریاب عملی گروهی طالبان را قبض زده و در جریان درگیری متقابل 10 شورشی کشته شدند. اجرت الله اکبری سخنگوی پلیس کندز میگوید در درگیری میان پلیس محلی و گروه طالبان 2 شورشی کشته شده و مقدار سلاح و مهمات هم به دست آمده است. گفته شده که این درگیری در ساحه دشت ولسوالی قلعه زال رخ داده. آمار مرگ مبتلایان ویروس کرونا در ایران امروز نسبت به چین افزایش یافت. اکنون قربانیان این ویروس در ایران به 3452 تن رسیده است. ایالات متحده آمریکا جان باختن نزدیک به 1500 نفر در 24 ساعت گذشته در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داده و قرار است لیگ فوتبال تاجیکستان در حال آغاز شود که مسابقات ورزشی در سرتاسر جهان به دلیل عمگیری ویروس کرونا تعلیق شده. مقام های این کشور آسیای مرکزی با 9 میلیون نفوس تا هنوز از هیچ مورد مثبت ویروس کرونا خبر ندادند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، تا لحظات بعد و برنامه هفتوار هم داریم. حقیقت چیست و هوای تازه. اما پیش از آن با یکی دیگر از رویدادهای ویروس کرونا در افغانستان میمانیم. تا حالا 299 تن در تمامی افغانستان به کرونا مبتلا شدند، 7 تن هم جان دادند و 12 تن دوباره صحت خود را بازیافتند. یکی از این افراد که بهبود یافته مرد 81 ساله است که در ولایت فرا زندگی می کند. پس از شیوع این بیماری نگرانی ها به خاطر افزایش یافت که گویا افراد کهنسال بیشتر در برابر این ویروس از خود مقاومت نشان نخواهد داد. حفیظ نورزاد در ولایت فرا در گزارش به چگونگی بهبود یافتن یک مرد 81 ساله پرداخته.
ما از محصلین دکترها و صاحب از اینا خیلی راضی هستیم که اینا خبر ما خدمت خیلی کرده.
احمد خان 81 ساله با موفقیت بر ویروس کرونا غلبه کرد و دیروز از شفاخانه مرخص شد. نگرانی بسیاری این است که افراد کهنسال به سختی از این بیماری جان به در میبرند، اما بهبود احمد خان میتواند باعث کاهش نگرانی ها در این مورد شود. او 4 ماه پیش به ایران رفت و 1 ماه پیش که به فرا بازگشت عامل ویروس کرونا بود.
ایران مز سموه مونجه بدی. بعد از سمو دیدی کانت بارش بس مم حرکت کرد. اومدم. شیش صبح ما به چیز رسیدیم. به سر مرز برجان رسیدیم. بعد اینجا 2-3 ساعت مر مسر که اینجا باول پیش بینک مستکون سه کرد. و خوب است. بعد از ما اومد. دا 12 شما اینجا خیزدن بچه و خیلی دختران ما سو خواستیر کرد. بعد از دیدی که نفر ما که بیاکتر خواسته.
بیماری ویروس کرونا درمان قطعی ندارد. در شفاخانه تنها به درمان نشانه های این بیماری رسیدگی می کنند که به این نوع درمان درمان ارزی می گویند. به عنوان مثال دکتران برای سردردی، نفس تنگی، تب و درد عضلات دوا تجویز می کنند. این دواها ویروس کرونا را در بدن مریض از بین نمی برند. در این حالت این امیدواری وجود دارد که مقاومت بدن بر این ویروس غلبه کند. بر اساس تحقیقاتی که تا حال درباره مریضان این بیماری صورت گرفته، به طور کلی 2-3% افراد مبتلا جان می دهند. اما در میان افراد بالای 80 سال ممکن است نزدیک به 15% مبتلایان جان خود را از دست بدهند. هر قدر سن افراد کمتر باشد، شانس بیبود یافتن بیشتر است. حالا بیبود یافتن احمد خان می تواند به کاهش ترس از بیماری کووید 19 کمک کند. او تنها کسی نیست که در افغانستان از این بیماری بیبود یافته، بلکه 9 نفر دیگر هم تا حال بیبود یافتند، از جمله عبدالمنان ام ولایتی احمد خان. او به ولایت ایرات رفته بود، شهری که نخستین و بیشترین موارد ابتلا به این بیماری در آن ثبت شده است. عبدالمنان 2 هفته در شفاخانه ولایتی فرا بستری بود.
تقریبا 1 ماه پیش، نه بیشتر از 1 ماه، از ایراد خانم و ایراد از ایراد اومدم بفرا. بفرا که اومدم گلوده شدم، گلوده کرکه. وقتی که به دفتر مراجع کردم به اون گفت از ایراد اومدی، گفتم ها گفت از این مامده یه فامیل خوش گوا کن. من مامده یه فامیل خوش گوا کن، خودم دیگه کن خرمتین شدم سیوا. من از تو پیش کفخانه مراجع کردم، خود بستر کردم. تقریبا 14 روز بستر بودم.
عبدالمنان با این که از شفاخانه مرخص شده، طبق دستور پزشکان باید 12 روز در قرنطینه خانگی باشد.
فعلا به خانه به یک اتاق سوای ماسک و همون وسایل چی وسایل محافظتی پیش منه. فعلا خود من به هدایت شفاخانه تا 10-12 روز به یک اتاق سوای.
تا حال کل افراد مبتلا به این بیماری به 299 نفر میرسد. دکتران میگویند مردم باید این بیماری را جدی بگیرند و به توصیه‌های صحی توجه کنند. در حال حاضر توصیه اصلی این است که مردم از خانه بیرون نشوند و در صورت دیدن نشانه های این بیماری با مسئولان صحی تماس بگیرند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دستها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
تشکر شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم هم همراه بودید. یک سپاس از شفیق عیار، همکار تکنیکی ما. حالا هم نوبت نشر 2 برنامه هفتوار ماست. نخست حقیقت چیست، سپس هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های محترم رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق را بپذیرین. در این برنامه حقیقت چیست با آقای سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفتگو می‌کنیم و از او در مورد برگشت مهاجران افغان از ایران و اقداماتشان در مورد جلوگیری از انتقال بیشتر ویروس کرونا و چگونگی انتقال مهاجران افغان که از ایران برمیگردند به ولایت‌های مربوطشان با آقای انصاری صحبت‌های خود داشتیم. بسیار تشکر آقای انصاری. معلومات بتین به شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی که برگشت افغان ها از ایران و پاکستان حالا چی گونه است؟
با عرض سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب شما، طوری که اشاره کردین در قسمت عودت مهاجرین افغان ما از کشور ایران، البته از یک ماه گذشته تا الحال برگشت جریان داره و البته برگشت اکثریت از اینا داوطلبانه است و سطح اخراج به مراتب کمتر است و مرز میان افغانستان و پاکستان هم مسدود بوده و صرف مسائل تجارتی و اقتصادی قبلا در زمانی که مسدود بود جریان داشت و رفت و برگشت متوقف شده بود. مسئله برگشت مهاجرین ما تنها از کشور ایران به حدود 200 هزار تن میرسه که ما از دو ولایت همجوار، از ولایت نیمروز و ولایت هرات برگشت داریم که اکثریت از اینا از ولایت هرات و کمتر عودت کننده های ما از ولایت نیمروز برگشت کردن.
بله انصاری صاحب، تا چند روز قبل بگویم یا حتی تا یک هفته قبل برگشت مهاجرین افغان از ایران بسیار سریع بود و تعدادشان هم بسیار زیاد بود، روزانه به هزاران تن میرسید بر اساس گزارش ها، حالا چی تعداد است؟
البته حد متوسط، خب در روزهای اول مسئله برگشت کمتر بود از زمان ابتدای شیوع مرض کرونا در ایران. ما روزانه حدوداً 500 تن الی 1000 و بعدتر بیشتر شده رفت و در اوج برگشت الی 10000 برگشت کننده داشتیم و فعلاً هم چیز کمتر البته برگشت داریم، حدوداً 8000 تن روزانه یا 7000 تن، یعنی تقلیل پیدا کرده برگشت هموطنان ما. و تا چند روز قبل خدمت شما عرض کنیم که اما حد متوسطه که ما محسوب کردیم از 10000 الی بعضی روزهایی میشد که تا 12000 تن هم برگشت داشتیم.
و انصاری صاحب، بدون شک مهاجرینی که برمیگردن مربوط ولایت مختلف یا باشنده های ولایت مختلف افغانستان هستند.
دقیقاً، خب مهاجرین ما 2.5 میلیون مهاجر بنابرای وضعیت ناگواری که در گذشته در افغانستان بود از ولایات مختلف و به این ترتیب همی هموطنان عزیز ما که حالا برمیگردن متعلق به یک ولایت یا دو ولایت نیستن، متعلق به ولایات مختلف افغانستان هستن و زمانی که برمیگردن به ولایت‌های اصلی خودونا نقل مکان میکنن.
بله، و شیوع ویروس کرونا یکی از نگرانی های است که به گونه روز افزون بیشتر میشه و عودت مهاجرین افغان از ایران این نگرانی ها را بیشتر ساخته. حالا به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و انتقال بیشتر ویروس کرونا از ایران، چی تدابیری است در مرز یا در سرحد؟
البته از ابتدای شیوع مرض و برگشت وطنان ما به افغانستان، خوشبختانه با همکاری مستقیم وزارت محترم صحت عامه فعلا در هر دو ولایت، ولایت هرات و ولایت نیمروز، این پروسه جریان داره و هر هموطن ما که برمیگردن به افغانستان در او مرکز اینا معاینات میشن و در صورتی که علائمی از مرض کرونا به وجود از اونا مشاهده شوه و تشخیص شوه طبیعی است که قرنطین میشن و کسانی که مبتلا هم بوده باشن باز هم قرنطین میشن و در غیر صورت کسانی که طبق معمول اونا وضع صحیشان بهتر تثبیت میشه اجازه ورود به داخل افغانستان به هر ولایتی که خودشان بخواهن اجازه داده میشه که برن به ولایت‌های اصلی خود.
و انتقال مهاجرین از نیمروز و از هرات، البته افغانهایی که از ایران برمیگردن، دلخواه است یا بر اساس یک برنامه از طرف شما صورت میگیره؟
البته در گذشته مسئله اخراج کم زبان زده هموطنان ما بود و خب واقعیت امر ممی بود که اخراج صورت می گرفت و فعلا هم نظر به مسعی و تلاش آتشای ما که در جمهوری اسلامی ایران قرار دارن و حضور دارن، اونا کاملا در ارتباط هستن با حکومت ایران که فرصت ایجاد شود برای برگشت داوطلبانه و با عزت افغانهای ما به داخل کشور. از این لحاظ این نشست‌ها و این صحبت‌ها نتیجه مثبت را در پی داشت
و به او میزان و به او پیمانه‌ای که قبلا ما اخراج داشتیم از ایران به مراتب تقلیل پیدا کرده و کمتر شده. اکثریت عام هموطنان ما که برمیگردن خانواده محترم همشان به رضایت و به خوشی خودشان برمیگردن به افغانستان.
سوال ما این بود که زمان کنا برمیگردند به هرات میرسند یا در اسلام قلعه و همچنان در نیمروز در زرنج، پروسه انتقال از اونا به ولایات دلخواه خودشان است یا شما بر اساس یک برنامه و با استفاده از وسایط نقلیه خاصی که شما به اختیارشان قرار میتند و دواپاشی شده و موضوع زده افونی شده را هم بدون شک در نظر گرفته خواهد شد از طرف شما و وزارت ستامه؟
خب با درک این مشکلی که هموطنان ما زمانی که به داخل افغانستان اونا برگشت دارند و برمیگردند، در قسمت انتقال از اینا یک مشکل اساسی وجود داره که حکومت افغانستان هم گشت و گذار وسایط نقلی که بزرگتر بوده باشه و حمل و نقل هموطنان ما را بیشتر رو بتونه انتقال بده و همکاری صورت بگیره، اونا خب طبیعی است که متوقف شده در اکثریت ولایت افغانستان. از این لحاظ بعضی مؤسسات همکاری که با وزارت امور مهاجرین همکاری داشتند در گذشته هم و فعلا هم، ما اونا را متقاعد ساختیم که در قسمت پرداخت سفر راه به اینا همکاری صورت بگیره که خوشبختانه در هر دو ولایت اونا حضور دارند و زمانی که از خط مرزی به داخل کشور اونا عبور میکنن سنجش صورت میگیره که به کدام ولایت اینا علاقمند هستن که باید برن و بر رضایت خود اونا طبیعی است که انتقال پیدا میکنن، سفری را برشان پرداخت میشه و بعضی کمک های دیگه هم که در قسمت لباس و بعضی چیزهایی که اونا در اولویت نیازمندی دارن این کمک ها هم صورت میگیره و بعدتر بر رضایت خودشان بعدتر به تصمیم خودشان و بر رضایت خودشان انتقال پیدا میکنن و نقل مکان میکنن به ولایت مورد ضرورتشان.
آقای انصاری، خوب به زمانی که افغانهای برگشته از ایران به ولایتشان میرسند، ممکن در یکی از ولایت ها مثلا در یک روز و در یک هفته 5000 و 3000 تن برگشت کنند. تدابیر برازی برگشت کننده ها در ولایاتشان مشخصا گرفته شده، جای بود باش و مسائل غذا و لباسشان در ولایات یا نه؟ به خاطر از اینکه برخی خانواده ها شامل اطفال و زنا هم بدون شک هستند، در ولایات مربوطهشان هیچ چیز نداشته باشه، جای سپری کردن شب را هم نداشته باشند.
دقیقاً یکی از مشکلات عمده هموطنان ما است و ما هم در تلاش هستیم که جای مشخص باید به اینا اختصاص داده شد، ولی مشکل اساسی که در داخل افغانستان است مسئله شیوع مرض کرونا است و اگر کدام کمپی را اختصاص داده شد بر از اینا، باز هم خطر انتشار این ویروس بیشتر است با وجود که هموطنان ما مبتلا به این مرض نبودند و نیستند. از این لحاظ جای باید مد نظر گرفته شود که در عین حال مشکل از اینا حل شود و برعکس اینا به ویروس مبتلا نشند.
پس چرا تا حال آقای انصاری با معذرت چرا تا حال رمی جای در نظر گرفته نشده از طرف وزارت؟ شما بودجه ندارین، مشکل دیگه ای است، بی برنامگی است، چی مشکل؟
خب کمک ها صورت میگیره طبیعی است، ولی در قسمت ای که اینا نقل مکان بکنن، خب اکثریت از اینا طبعاً خیش و قومی دارن با خود، اقارب دارن، دوستا دارن، میتونن که موقتا اینا به اون نقاط انتقال پیدا بکنن و خودشان تا فعلا هم بین ترتیب می کار انجام دادن
و فکر نمیکنین کی کار خود زمینه را برای شیوع بیشتر ویروس کرونا در خانواده هایی که هستن در ولایات به نحو فراهم میسازه؟
خب یک مسئله است که اینا در خط مرزی چک میشن، اگر علائمی از مرض کرونا در وجود از اینا تثبیت شود طبیعی است قرنطین میشن و اگر علائمی نداشته باشند پس هویدا میشه که هیچ گونه ابتلا نیستن اینا به مرض کرونا. از این لحاظ آزادانه میتونن که نقل مکان کنن به ولایت اصلیشان.
تشکر جناب آقای انصاری، خانه آبادانده باشین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان همدیگر خود را تخریب میکنند. عواقب تخریب کردن جوانان چیست و چگونه از این کار جوانان جلوگیری شود؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر امید افغان جامعه شناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در بعضی محافل و نشست ها شاید با جوانان مقابل شده باشید که در عقب هم دیگر را تخریب می کنند. این تخریب کردن در غیاب یک شخص و یا هم در مقابل یک شخص شاید به این نیت گفته شود که طرف مقابل کم زده شود. در مناطقی که میان افراد هم چشمی ها وجود داشته باشد و یا هم بزرگان آن مناطق ذهنیت های مخرب داشته باشند، جوانان نیز در آن جاها خیلی از رفتارهای بزرگان متاثر می شوند و همیشه از آنها تقلید می کنند و کوشش می کنند تا خود را با تخریب کردن دیگران خوبتر جلوه دهند. سلیمان یک تن از باشندگان کابل است. او می گوید عادت نادرست تخریب کردن جوانان بستگی به خانواده ها دارد.
همه مشکلات فامیلی هم سر از این موضوع زیاد اثر می ماند، مخصوصا روی نادرست در مادر که مثلا یک والدین از برادرزاده یا خواهرزاده خود که در پیش اولاداشان مثلا بد بگوین یا یک روی نادرست کنن یا بخیلی بکنن، این سرمنشا میتونه در تربیت اولاد از همینجا باشه و به اینمی خاطر است که اونا دیگر رشد کس را یا مثلا پیشرفت کس را دیده نمیتونن و به می خاطر عادتشان واره میشه که هر کس تخریب بکنه، که در بین جوانا بسیار شایع است، یا مثلا در داخل دفتر پیشرفت کس را دیده نمیتونن یا در محیط یا در فامیل.
فرشته حسینی یک تن از جوانان و محصل رشته روانشناسی به این باور است که تخریب کردن یکی از عادات خیلی بد در میان جوانان است و عواقب خیلی ناگوار به خود فرد میتواند داشته باشد.
تخریب کردن یک نوع رفتار آسیب زننده اجتماعی است که متاسفانه در جامعه امروزی ما کاملا عادی شده و کسایی که این عمل انجام میتن از یک نوع احساس حقارت درونی رنج میبرند. کوشش میکنن این احساس خودشان را به دیگران منتقل کنند و از خار و خفیف کردن دیگران لذت میبرند. کوشش میکنن با تخریب کردن دیگران حال خودشان را بهتر بکنند.
به نظر من تاثیرات مخرب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، هم برای فرد هم برای جامعه. اما یکی از مهمترین تاثیراتی که میتونه برای فرد داشته باشه این است که به مرور زمان توسط دوستان و توسط جامعه طرد میشه، چرا که خودش با این رفتار مخرب خود باعث آسیب رساندن رابطه خود با دیگران شده و در کل میتونیم بگوییم که دوستی ها را به دشمنی ها تبدیل میکنه و وحدت و دوستی را از بین میبره.
مقایسه کردن خود با دیگران یکی از دلایل است که میتواند عادت تخریب را در ذهن انسان رشد دهد. جاوید موسوی به این باور است که این عادت نه تنها در میان فامیل و دوستان بلکه در ساحه کاری و میان همکاران نیز وجود دارد.
خب یک بار دوریگی را نشون میده به یک نحوه که نه تنها که در بین اقوام دوستایی گپ است، بلکه حتی در ساحه کاری هم میبینیم که یک خیاط پشت خیاط دیگر گپ میزنه که خیاط اصلا خوب خیاط نیست به این شکل و یا جا. این همش منشایش از این است که ما خود همیشه همواره با شخص دیگه در حال مقایسه هستیم. ما خود مقایسه میکنیم در حالی که هیچ کاری نباید کار بکنیم. هر کس جای خود داره، هر کس کار خود پیش میبره، هر شخص استعداد خود داره. مثلا یک شخص ممکن است که از نگاه ذهنی خیلی فعال باشه و یک شخص دیگه از نگاه جسمانی خیلی فعال باشه، بتونه کارش شغل به وجه احسن انجام بده و یک شخص در کارهای کامپیوتری بسیار تسلط خوب داشته باشه.
حس حسادت نیز میتواند جوانان را وادارد تا دیگران را تخریب کنند و عقده حسادت خود را این گونه خالی کنند. یلدا غفوری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در کنار حسادت، سطح پایین سواد نیز باعث می شود تا یک جوان دیگر را تخریب کند.
متاسفانه در جوامع امروزی در همه کشورها وجود داره. اگر ما ببینیم در سر دنیا این موضوع وجود داره، اما در کشورهای رو به انکشاف تن بیشتر دیده میشه، چون به خاطر که در این کشورها اولا که سطح سواد تحصیلاتشان پایین‌تر میوشه به این خاطر، دوما حس حسودی که اینا دارن، مثلا وقتی که میبینن یکی از اینا که بالاتر است، یکی از اینا که جایگاه مقام و یا از لحاظ مالی خوبتر است، امی که چهارم این قسم نیستم میخوان یک شخص تخریب کنن، که اگر ما ببینیم امی تخریب کردن از نگاه دین اسلام هم جواز نداره.
یلدا غفوری همچنان افزود جوانان نباید همدیگر خود را تخریب کنند، بلکه بجای این که وقت خود را به خاطر تخریب کردن دیگران مصرف میکنند، خود تلاش کند تا به موفقیت ها دست یابد.
وقتی که مثلا یک آدم کسی میبینه که پیشرفت کرده، از او که پیشرفته، به جای اینکه او را تخریب کنه، باید خودش پیش خود بگویه که من از او انسان هیچ چیز کمی ندارم، شکر الحمدلله، امو فکر و ذهن و زکات را خداوند جل بر از او داده، امو چیزا را خداوند جل دو وجود من هم داده و من میتونم از او که خوبتر باشم و از او که بالاتر برم، نه از راه تخریب، از راه درست با تلاش کردن، با کوشش کردن، با اینکه بتونه کار خوبتر انجام بده.
قسیم در یکی از نهادها کار میکند. او به این باور است که جوانان منفیگرا افراد مخرب در جامعه هستند و موفقیت هیچ کسی را دیدن نمی توانند و در عقب به تخریب دیگران می پردازند.
از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما می داشته باشه رو نادیده بگیریم. در بلعکس، بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر می رسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر من شخصا تخریب کردن یک دوست نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه.
که چرا جوانان هم دیگر خود را تخریب می کنند، عواقب تخریب کردن جوانان چی می شود و چگونه از این کار باید جلوگیری کرد، در این مورد مصاحبه ای را با دکتر امید افغان و جامعه شناس انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان همدیگه خود در پشت سر یکی دیگه تخریب میکنن؟
عوامل اصلی و مهم جامعه شناختیش در تحلیل موقعیت های اجتماعی جوانان نهفته هستند که امکان داره موضوع مذهبی باشه، امکان داره موقف قومی باشه، امکان داره که موقعیت های شغلی و اشتغالی اینا هم باشن، امکان دارن که نوع نابرابری های تحصیلی اینا هم دیده شون، چون یک فهم عمومی و یک فرهنگ کلی در زمینه شکل نگرفتن. و از طرف دیگر بعضی افراد یا جوانای هم هستن که جوانای موفق هستن، اما اونا هم از یک نوع فرهنگ غلو استفاده میکنن که خود بیشتر مهم میدانن و این باعث میشن که جوانای دیگه ترغیب شون دست به تخریب بزنن. بنابراین بهتر است که خود هیچ وقت پیش دیگر را زیاد مهم جلوه نتیم، زیاد شخصی خاص خود جلوه نتیم و مثل دیگرا خود معرفی بکنیم تا دیگرا هم بدانن که بله، وقتی که ها و موفقیت ها را میتونم بنام، من هم یک آدم عادی هست و میتونیم این کار را بکنم. اگر خود زیاد ما خاص جلوه بتیم و مهم جلوه بتیم، امکان در اونا اتفکر کنن چون من این خصوصیت خاص ندارم و این اهمیت یا مهم بودن در وجود خود که نمیبینم، من شخص خوبی نیستم.
عواقب تخریب چی میشه؟ وقتی یک جوان یک جوان دیگر تخریب میکنه، چی عواقب برای اینا داشته میتونه؟
متاسفانه پیامدهای خیلی منفی و ناگوار را تخریب جوانان با خود دارن. میتونیم بگیم که ناامیدی در بین جوانان، بعضی جوانانی که موفق هستن و میبینن که جوانان دیگر او را ترغیب نمیکنن، تشویق نمیکنن، یک نوع ناامیدی شکل میگیره و این ناامیدی آرام آرام به شکل یک خرده فرهنگ شکل میگیرن و ترویج میشن که همه بنا از دیگر توصیف نمیکنن و آرام آرام همه را تخریب مینماین. شکل گیری فرهنگ کسب موقف از راه های مختلف میایم، جوانایی که دیگه خود تخریب میکنن تا اینکه بیان از یک راه نادرست که تخریب نمودن یک دیگر هستن، میخوان که خودشان به یک موقف خیلی بالا برسن که یک راه نادرست است و یک پیامد خیلی منفی بزرگ است. تخریب هویت های فردی را یک از عواقب مهمش هست. ترویج دروغ باعث میشن، دروغ ترویج میشه، بی باوری نسبت به دیگر ترویج میشن، حرمت شکنی، یک اصل حرمت شکنی هم شکل میگیره و ترویج میشن و به میره هم یک فرهنگ منفی آرام آرام وجود دارد.
خب استاد، چگونه میتونیم از این کارهای جوانا و از این عادت جوانا جلوگیری کنیم که دیگه خود تخریب نکنن؟
همین جوانایی که تخریب میکنن اینا رو دعوت به همکاری بکنن به یک شکل خیلی غیر مستقیم که اینا نفهمن. از طرف دیگر امکان داره اینا چیزی رو در درون خود کم ببینن و بگن که ما احساس مثلا ضعیفی بکنن، بنابراین بهتر است که ما اونا را تشویق بکنیم که براشان خطاب بکنیم که شما اشخاص مهم هستین، فرد مهم هستین، و میشه که رو ذهن منفی و افکار منفی را از ذهنشان هم دور میتونیم بکنیم، ترغیب بکنیم اونا را که مطالعه بیشتر بکنن، چون مطالعه بیشتر خود به خود جهانهای متفاوت، جوامع متفاوت و تاریخهای متفاوت و افراد و انسانها، ویژگی های انسان های موفق را برای اونا معرفی میکنیم و از طریق مطالعه اونا میتونن به اونا دسترسی پیدا بکنن و این یک از راه های دیگه است که میتونن افکار منفی خود را مدیریت بکنن و به مثبت تبدیلش نمایند. دعوتشون بکنیم به شرکت مجالس عمومی که در شرکت های مختلف در کنفرانس ها، سمینار ها و نشست های بزرگان و عموی سفیدان و کلان ها اونا شرکت بکنن و به می طریق از اونا چیزهای خیلی مثبت و مهم را یاد بگیرن و جهان و دنیا را ببینن. هیچگاه جوانان را ما به حاشیه نرانیم که باعث بی‌هویتی و سبک‌بینی خودشان میشن. دعوت به گفتگوی دوستانه بکنیم. در بعضی چیزها اگر ما مسائل اختلافی یا تفاوت داریم، بنابراین در اینجا از کلمات خیلی زیبا استفاده بکنیم و با یک شکل خیلی مثبت گفتگو را آغاز بکنیم و یک دیگر خود دعوت بکنیم که آیا این بحث هیچ برنده و بازنده وجود نداره، صرف میتونیم از یک دیگر معلومات بگیریم.
دوستان نهایت عزیز، سخنان دکتر امید افغان را در مورد تخریب کردن جوانان شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی تهیه و برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.